أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یازدهمین و آخرین جلسه مقاصد الشریعه. عرض کردیم اشکالاتی بر فقه مقاصدی مطرح شده است، اینها رو مرور میکنیم و ببینیم کدام یکی از اینها تام است و کدام بهش قابل تأمل است و اگر تأمل هست تو چه بخشیش هست. اشکال سومی که مطرح کردن این است که قدما گفتن معتقد بودند که مقاصد 5 تاست و بعدی ها مواردی رو اضافه کردن، برخی تا 1000 مقصد مثلا از قرآن به دست آوردن، حالا 100 تا یا مثلا بیشتر کمتر گفتن. همین عدم انضباط که یعنی برخی بگن 5 تا، برخی بگن 100 تا، برخی بگن 12 تا، این دلیل بر این است که این روش روش موهومی است و قابل اعتمادی نیست، پس باید این روش رو به طور کل کنار گذاشت. این اشکال به نظر ما اگر کسی بخواهد به کشف مقاصد فقه مقاصدی به عنوان تنها راه استفاده کند برای کشف احکام، اشکال وارد که این راه راه مبهم و پرپیچ و خمی است، بالاخره کدوم مقصد، چند تا، چه جوری. اما اگر بگیم که نه، ما اینو منضبطش کنیم، بیاییم بگیم که به 5 ضابطه، 10 ضابطه، 100 تا ضابطه رسیدیم و از این طریق ما کشف حکم شرعی کردیم، این چه اشکالی داره؟ کما اینکه ما در اون منابع قطعی هم در فقه شیعه خودمون بحث میکنیم، عده‌ای اجماع رو میپذیرن، عده‌ای نمیپذیرن، عده‌ای برای عقل اعتبار قائلن، عده‌ای قابل نیستن، حالا به چه کیفیتی الان محل بحث نیست، عده‌ای برای ظواهر قرآن حجیت قائلن که اکثریت همینن و عده‌ای جریان اخباریگری که نمیشه اینا رو نادیده گرفت، بالاخره توی جریان ما اصولی بوده دیگه، اینا قائل نیستن. خود همین مواردی که اصلش مورد قبوله، حجیت خبر، حجیت خبر عادل، ثقه و محفوف به قرائن، بدون قرائن، اینا هم محل بحث، این اختلاف است. آیا میتوان به بهانه اینکه اینها منضبط نیست و اختلاف جدی در مورد اینها هست ما اینا رو کنار بذاریم؟ خب تو مقاصدم همینطور، بالاخره اون فقیهی که میگه، اولا اون که میگه 5 تا، اون که میگه 100 تا، اون 100 تا به عمومیت اون 95 تا دیگه به عمومیت و گستره وسیع اون 5 تا نیست، مسلمه. اونها رو خیلی شو میشه برگردون به همین 5 تا، ریز کرده کسی گفته 100 تا، پس بنابراین خیلی هم معلومه ابهام داشته باشه، تازه ابهام داشته باشه. کسی که ملتزم به فقه مقاصدی باشه میتونه اینجوری دفاع کنه، بیاد بگه هر جا ابهام نداشته تونست منو به مقصد اصلی برساند عمل میکنم، هر جا نه عمل نمیکنم، مشکلی وجود نداره تو این قسمت. هر کس، هر فقیهی نسبت به ضوابطی که خودش بیان کرده و قبول کرده، تعدادی از اینها رو بیان کرده نسبت به اون ملتزمه دیگه. پس بنابراین به نظرم این اشکال اشکال واردی نباشه. اشکال دیگه که مطرح کردن که گفتن به این که در آیات قرآن برخی از اهداف و مقاصد ذکر شده، همه مقاصد ذکر نشده. مثلا یکی از اون مواردی که قبلا هم مرور داشتیم، سوره ممتحنه، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا، میگن 4-5 تا مقصد ذکر شده، علی ان لا یشرکن بالله شیئا، اعتقادی، توحید، ولا یسرقن، صیانت مالی، شارع برش حساسه هم، ولا یزنین، صیانت نسب، خانم های مبادا خلاف شرعی مرتکب بشن و انساب خلط بشه، شارع مقدس رو حفظ انساب حساسه، لا یقتلن، صیانت نفس، لا یأتین به بهتان یفترین، صیانت آبرو، اینا شارع مقدس مشخص کرده. ولی شما برو آیات دیگر رو بگرد، روایات رو زیر رو کن، تتبع کن، همه مقاصد نیامده. وقتی نیامده چطور میتوانی این رو به عنوان یکی از راه های کشف حکم شرعی بهش تکیه کنی و مورد توجه قرار بدی و مورد استناد قرار بدی. این اشکال. پس این راه خرابی است. به نظر من این اشکال واضحی داره. بله، این اشکال در رد کسانی که فقط به مقاصد میخوان اکتفا کنند و مقاصد رو تنها راه کشف احکام قرار بدن وارده، که میاییم میگیم بهشون شما با توجه به این که در تتبعی که میکنیم میبینیم میابیم که مقاصد شارع در خیلی از آیات و روایات نیست یا خیلی از مقاصد گفته نشده، چطور شما میتونی از این راه استفاده کنید؟ گیر میکنید خیلی از این موارد، مجبور میشید به راه‌های دیگر متمسک بشید. کسی که فقط این رو قبول داره، اما بسیاری حتی از علمای اهل تسنن هم به عنوان اینکه تنها راه باشه اکتفا نمی‌کنن. بله، برخی مقاصد رو انقدر براش اهمیت قائلن که اگر درگیر شد با یک نص مبین حکم، اون رو بر اون نص مبین حکم مقدم میکنن. البته اینا همه نیستن، اولا خیلی هم شاید نباشن. همین ها هم در جایی که میگن اگر نصی مقابل بود و این مقاصدی در مقابل قرار گرفت، ما در این تعارض مقاصد رو بر اون نص مقدم میکنیم. اما در جایی که مقصد کشف نشد، آیا به نص عمل نمیکنیم؟ تمسک نمیکنیم چنین چیزی رو؟ اینها قائل نیستن. بنابراین اجمالاً میگن مقاصد وسیله ایست برای استنباط احکام. حداقل تو فضای فقه شیعی اگر کسی بخواهد تمایلی پیدا کند که از مقاصد در راستای استنباط استفاده بکند، قطعاً این اشکال به اون وارد نیست. چون حرفشون، بازم تکرار میکنم، این است که ما هر جا به دست آوردیم و به قطعیت رسیدیم. این هم یه اشکال. اشکال دیگه‌ای که مطرح شده این است که حالا این تو فضای شیعی این اشکال خوبی هم هست، این اشکال قبول داریم که ائمه ما سلام الله، قبلا هم اشاره داشتیم این حرف رو، ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین نداشتن. گفتم به اینکه من دقل خودم نیافتم جایی رو، موردی رو که اصحاب خود رو به مقاصد ارجاع بدن به عنوان یک روش اجتهادی. بله، در کاربرد قواعد فقهی اصولی اینها هست، مواردی هست، و حتی در تطبیقات مکرر ما در روایات میابیم که ائمه ارجاع داده باشن، اما به عنوان یک روش اجتهادی مستقل و جدا به ما بگویند که از طریق مقاصد به احکام شرعی برسید چنین چیزی نیست. این اشکاله واردی است و البته مخصوص فضای شیعی ماست که ما ائمه رو مثل وجود مبارک پیغمبر و قول پیامبر حجت می‌دانیم. اشکال دیگه که مطرح شده، گفتن به این که در بسیاری از ابواب عبادات و معاملات به مسئله غایات اشاره نشده. خب یه وقت این است که اون اشکالی ما قبلا داشتیم که ما در مسئله مقاصد همه جا مقاصد معلوم نشده، دستمون خالی است نسبت به برخی از موارد. این یک اشکاله که جوابش مطرح کردیم اونجا. اما این اشکال غیر از اونه. این اشکال میگه که در همون عبادات، خصوص در عبادات و در خیلی از موارد معاملات، اصلا به غایات و مقاصد پرداخته نشده، و اگر این عنصر دخیل در استنباط بود، لازم بود حداقل در عمده موارد به اون اشاره می شد، نه لااقل در یک مقدار معتنابهی قابل توجهی تو خود اون متن مبین حکم به اون اشاره می شد که این به خاطر این است، دلیلش این است، در حالی که می بینیم این گونه نیست. مس معلوم میشه که ائمه این امر رو در استنباط دخیل نمیدانستند. به نظر من این هم فقط بر عده‌ای از مقاصدی ها این اشکال وارده، اونهایی که به روش مقاصد به عنوان یک امر مستقل تأثیرگذار و اصل نسبت به سایر روش ها با این نگاه به قضیه، نگاه و تأثیرگذار با این نگاه نگاه میکنن، این اشکال بهشون وارده که بهشون میاییم میگیم که شما میگه تمام نگاهتون برای استنباط حکم نگاه مقاصدیست، چگونه در بسیاری از مواردی که شارع مقدس غایات و مقاصد رو ذکر نکرده است مقصد رو کشف میکنید و چگونه استنباط میکنید. اما بر خیلی اندیشمندان دیگری که این اعتقاد رو ندارن، فقط حرفشون این است که ما در کنار راه‌های استنباط دیگر از این روش می‌خوایم استفاده کنیم، هر جا شرایطش فراهم بود بخواهیم از این استفاده بکنیم، این اشکال بر اونها وارد نیست. بله، اینقدر مسلمه که استفاده از مقاصد یک روش رائج و متعارفی نبوده است. بنابراین ما میتونیم به اون کسانی که خیلی تکیه میکنن به مقاصد بهشون بگیم چه خبرتونه؟ با چه مجوز شرعی اینقدر تکیه میکنید در حالی که شارع مقدس نه در آیات خودش نه در روایات خودش حتی فقط پیغمبر اکرم که شما قبولش دارید این کار رو نکرده، چرا بهش اعتماد میکنید؟ شما چرا این رو برجسته میکنید؟ اما اگر حرف ما اینه یه جایی موردی خاصی که توسط فقیهی استنباطی بشه و این مقاصد کشف بشه، باز هم دلیلی بر بی‌اعتباری اون داریم، این اشکال به اون وارد نیست. میگه آقا من اصلا در جایی بحث میکنم که همون مواردی که در عبادات مقصد گفته شده در اون معاملات به مقصد اشاره شده، من اینو میگم، میخوام در اینجا و این مورد ازش استفاده کنم و توسعه بدم یا تعمیم بدم، کم کنم زیاد کنم. به نظر ما این اشکال به اونها وارد نیست، لذا این اشکال ها میبایست از هم تفکیک میشد. برخی از اشکال ها فقط به مقاصدی های غیر شیعه وارده، برخی مشترکه، برخی به برخی از مبانی ناظره. این هم یک اشکالی که مطرح شده. اشکال دیگری هم که ما داریم استقصا میکنیم، چون جمع‌بندی یک نوع هست، یعنی حالا بعضی اینا قابل تداخل هست، گفتن به اینکه دین نیازی به مبین داره که در قرآن هم تصریح شده برای پیغمبر لتبینه للناس. بعد نگاه ما شیعه این است که ائمه هم صلوات الله علیهم اجمعین جای پیامبر را گرفتن، نقش مبین بودن دارن نسبت به احکام. خب گفتند به این که اگر مقاصد معتبر بود نیاز به مبین نداشتیم. اشکال توجه کنید، گفتند پس معلومه که مقاصد قابل اعتنا نیست. اگر مقاصد قابل اعتنا بود اینقدر تأکید بر مبین بودن وجهی نداشت. خب ما مقاصد رو میدیدیم و میشنیدیم و میگرفتیم و بر اساس اون میرفتیم احکام رو با اون تنظیم میکردیم. این اشکالی که مطرح شده به مقاصدی ها، من به نظرم این اشکال خیلی اشکال قابل تأملی است، یعنی قابل تأملی است، فیه تأمله، اصلا قابل پذیرش نیست. تأمل در این اشکال وجود داره، قابل تأمل از این هست. اولا این چه حرفی است که بیایم بگیم نیازی به مبین نداشتیم؟ معصومین همون مقاصد رو باید بیان بگن یا نه؟ اون مقاصد همش که قرآنی نیست، برخی از مقاصد رواییه، خیلی از مقاصد از احکام روایی کشف میشه به دست میاد. گفتیم راه های کشف رو، نصوص متون. خب ائمه اگر نبودن از کجا معلوم؟ چگونه میخواستیم بفهمیم که مقاصد اشاره چیست؟ پس میان نیازم بهشون هست، مبینم هستن، تو همون مقاصد را هم که میخواهیم کشف کنیم با بیان اونها کشف کنیم. ثانیاً برای همه این روش ممکن نیست، مگه همه میتونن از طریق مقاصد به جایی برسن؟ افراد خاصی، شارع که متون دینیش رو روایاتش رو برای فقط افراد خاص نیاورده، که ابتدا هم برای کسانی آورده که اصلا اهل تحلیل و دقت های مشتهدین امروزی ما نبودند. خب این پس بنابراین یه روش عمومی مطرح کرده، به مقاصد اشاره نکرده باشه، در این حال اشاره هم جاهایی هم کرده باشه، قابل کشف هم برای برخی از فقها باشه، اما پیامبر ائمه رو آورد برای اینکه اینها رو باز کنند، مشخص کنند، تطبیق بکنند، دیگه نیاز به فکر آنچنانی وجود نداشته باشه. وگرنه خیلی از سوالات ابتدایی که ما توسط راویان میبینیم به نظر میرسیم که جای سوال نداشت، واضح بود، اما پرسیدن، ائمه بیان کردن، گاهی ائمه خودشون ابتدا به ساکن حرف زدن برای اینکه مطلب رو باز کنن برای ما، اصلا در مقام تطبیق جا انداختن. اگر ائمه نبودن به عنوان مبین، تطبیق از کجا به دست میامد؟ جا انداختن از چگونه برای ما حاصل میشد؟ بله، کسانی که قبول داریم این اشکال برای در رد برخی از مبانی ممکنه وارد باشه، اونایی که عرض کنم به حضور شما که بهشون میگن باطنیون، اهل باطن، اهل تعویل، یعنی مقاصد را همواره به عنوان یک اصل در نظر میگیرن و ظواهر کتاب و سنت را با مقاصد تنظیم میکنن و میسنجن و مقاصد را مقدم میکنن بر ظواهر و تلاش دارن به این که به روح احکام برسن به قول خودشون. اینا کاری به احکام تبیین شده ندارن و میگن که ما اصلا به این احکام توجهی نمی کنیم، مهم نیست برای ما این احکام، مهم برای ما اون مقاصده. این اشکال به اونها میتونه وارد باشه که شما وقت اگه این گونه است، چرا اینکه اینجوری شما میایید میگید و تکیتون فقط بر مقاصده و اون راه رو کافی میدانید یا تنها راه معتبر اون رو میدانید، به اونها میشه این اشکال ذکر شده رو وارد دانست که شما که این گونه هستید جواب بدید، پس چرا این همه تبیین احکام توسط حداقل پیغمبر اکرم صلوات الله علیه یا قرآنی که شما خودتون به این دو اعتقاد دارید و اینها رو حجت میدانید، چرا این همه احکام تبیینی اینها گفتن؟ به اونها میتونه وارد بشه، اما نمیشه این رو به عنوان یک اشکال کلی برای مقاصدی ها در نظر گرفت. باز اشکال دیگری که مطرح شده بر مقاصدی ها این است که شما در ارتباط بین مقاصد راه حلتون و پیشنهادیتون چیه؟ از طرفی میگید ما یک مقاصد کلی داریم مثل عدل لیقوم الناس بالقسط، از سوی دیگر مقاصد جزئی تری در تک تک احکام وجود داره، مثل احکام خاص نماز، احکام خاص روزه، در معاملات همینطور، در جزائیات همینطور. خب این چگونه بین اینها ارتباط برقرار میکنید؟ اشکال شده که چگونه شما بین این مقاصد جزئی و این مقاصد کلی ارتباط برقرار میکنید؟ اصلا چگونه این قابل اثبات این ارتباط و نسبت؟ بالاخره باید تعریف بشه این مقاصد جزئی، وقت تعریف بشه در زیر سایه این مقصد کلی چگونه تعریف میشه. مثلا فرض فهمید به این که گفتند به این که در شبهات موضوعی شارع مقدس بناش بر تسهیل است، لذا فحص رو واجب ندونسته، از طرف دیگر در عدم الزام شارع به فحص تالی فاسدهایی به وجود میاد و اون این است که واقع انجام نگیره، تحقق پیدا نکنه. یه بحثی هست به این که آیا فحص به طور مطلق در شبهات موضوعی واجب نیست یا در برخی از موارد واجب نیست. یه تعبیری دارند فقها، بعضی از فقها میگن اگر ما فحص رو به طور مطلق از شبهات موضوعی برداریم و قابل به فحص نشیم، مستلزم این است که یک سری از احکام زمین بمونه، اجرا نشه. چرا؟ چون طرف فحص نمی کنه ببینه که مستطیع شده است یا نه تا حج برود، حج زمین میمونه. فحص نمی کند که مال زکویش به نصاب رسیده یا نه، چون موضوعی است و زکات برش واجب نمیشه. به همین ترتیب در موارد دیگر. حالا این در جای خودش مطرح شده، بعضی قبول کردن بعضی قبول نکردن، بعضی تفصیل هایی دادن در نام. علی حال چیکار کنیم؟ از طرفی این حکم اگر واقعیت داشته باشد و مال مکلف به اندازه استطاعت حج باشد، این مصلحتش این است که به حج برود و مقصد شارع را نسبت به حج رفتن تأمین کند. از طرفی هم شما میایید میگید که مصلحت تسهیل اقتضا کرده است که شارع مقدس فحص رو در مثلا مواردش به موضوع قائل نباشه، در نجاست، در طهارت، در حلیت، در غیر حلیت، نشوباد موضوعی. برحال چیونه این ارتباطه برقرار میشه؟ مصالح دیگه هم همینطوره، حفظ دین از طرفی، حفظ مال از طرفی، حفظ آبرو از طرفی، ولی از طرفی هم مصلحت تسهیل و موارد دیگر همواره مستنبت فقیه در این تعارضها گرفتاره، در این تزاحمها گرفتاره، مشکل داره. لذا غزالی خوب متوجه شده این نکته رو، به این لازمه توجه کرده، بحث تعارض بین مقاصد رو مطرح کرده و ضابطه داده. مثلا گفته اگر تعارض بشه، اغراض کلی بر اغراض جزئی مقدم است. در گزارشی که ما از تاریخچه مقاصد می‌دادیم اشاره کردیم که غزالی پیشنهادایی داره. مقاصد اخروی بر مقاصد دنیوی مقدم است. گفته که هر جا دفع مفسده با جلب منفعت درگیر شد، دو تا مقصد با هم درگیر شدند، مقصد دفع مفسده بر مقصد جلب منفعت مقدم است. خب اینا رو توجه کرده بهش و همه اینا باعث میشه مشکل بیشتر بشه، سردرگمی جدی ایجاد کند برای مجتهد در راستای استنباط. شما یه راهی بهش پیشنهاد کردی که او را دچار مشکل و سردرگم کرد، چه پیشنهادی برای حل این قضیه دارید؟ عرض کنم حضور شما که این یک اشکالی که مطرح شد. پس بنابراین میگیم این به خاطر این تالیف فاسد بده، خوب نیست. ولی واقعش این است که این حرف تمامی نیست به نظر من. مثل عرض ما اینه، مثل بقیه موارد تعارض چه میکنید در بقیه موارد تعارض؟ ها؟ بقیه مواردی که تعارض، این همه روایاتی که تعارض پیدا میشه در ایشات از اون درش میاد، چیکار میکنید؟ ما چیکار میکنیم؟ مجتهد شیعی چیکار میکنه؟ راه حل راه میده دیگه. برای همین یکی از مباحث پرحجم اصول بحث تعارض، به خاطر همین مشکلاتش یا به خاطر تزاحم هایی که مطرح میشه راه حل باید ادای داد. اونجا هم همینطور. این که دلیل نمیشه ما دست از مقاصد برداریم. بله، اگر خود مقاصد دلیل اعتبار ندارد، اون یه بخش دیگه است، باید دلیل اعتبار برش پیدا کنیم. اما اگر دلیل اعتبار دارد و درست شد، این تالیف واسط نمیتواند مانع ما بشه. اینجا برای راه حل باید برش ایجاد کرد، باید بگیم اگر تزاحم شد چی کار کنیم و از چه راه حلی استفاده کنیم برای حل مشکل. بله، اونایی که میگن کما که گفتن مقاصدی های امروزی برخی گفتن که ما میخواییم مقاصد رو برجسته کنیم، چرا؟ تا مشکل استنباط رو حل بکنیم. گفتن به این که اگر ما فقط به احکام توجه بکنیم، استنباط دچار مشکل میشه، نمیتوانیم نسبت به خیلی به خصوص از موارد امروزی جوابگو باشیم. برای اینکه جوابگو باشیم، یک به تعبیر دیگر یک وجهه عقلایی و قابل پذیرشی میخواهیم از اسلام براهای کشف استنباط احکام اسلامی ارائه بدیم. مقاصد رو برای همین برجسته کردیم، چون احکام با هم مشکل دارند. این راه رو پیشنهاد میکنیم تا اون وجهه عقلایی استنباط مسائل احکام و مسائل دینی جا بیفته و مشکل غیر عقلانی بودنش حل بشه. اگه کسی اینگونه بگوید بهش میگیم که به خاطر همین رفته باشد سراغ مقاصد، بهش میگیم اشتباه میکنی. چرا؟ چون مقاصد این مشکل را حل نمی کند، بلکه باعث می شود که این مشکل اضافه بشود. ما یک درگیری توی خود نصوص مبینه احکام داشتیم، حالا شما یه درگیری اضافه ای آوردی توی بحث مقاصد. این نگاه را میتونه جواب بده، وگرنه اینکه صرف اینکه این مقاصد با هم تعارض میکنند این رو به عنوان یک تالی فاسد قرار بدیم به نظرم قابل قبول نیست. باز از اشکالات دیگری که مطرح شده در مسئله مقاصد و به این خاطر گفتن ما رفعیت میکنیم از بحث مقاصد نمیریم سراغش، این است که رفتن سراغ مقاصد تعدی از حدود الهی است. در ادبیات دینی ما مکرر قرآن و روایات تذکر داده شده است که این احکامی که ما برای شما بیان میکنیم حدود الهی هستند و مبادا از اینها تعدی کنید، نباید از اینها تعدی کرد. اگر تعدی کنید جزو ظالمین قرار میگیرید، جزو کفار قرار میگیرید، جزو فساق قرار میگیرید. عرض کنم به حضور شما که خب این کبرای کلی، احکام مشخص، تجاوز از اینها، تجاوز از حد الهی، تجاوز از حد الهی هم مبغوض و منفور و معاقب. خب مقاصدی ها چه میکنن؟ صغرا این است که مقاصدی ها از حدود الهی تجاوز میکنند. پس مصداق اون کبرای متجاوزین و فساق و کفار قرار میگیرند. پس نباید سراغ مقاصد رفت و از مقاصد به عنوان یک راهکار استفاده کرد. این اشکالی که مطرح شده. حالا به عنوان نمونه من چند تا نمونه هم عرض بکنم که خود قرآن داره. در بحث آیه 229 سوره بقره، الطلاق مرتان فامساکم معروف او تسریحهم به احسان، بعدش داره فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیه ما فی مفتدت به الله یقیم حدود الله. حد مشخصه، میترسن حد رو اجرا نکنن وقت. یا در باز همین سوره بقره آیه 187 عرض کنم به حضور شما که احکامی رو بیان میکنه، بعد میگه حالا دیگه نخونم برای اینکه وقت نیست، تلک حدود الله فلا تقربوها، تلک نزدیک نشید، حریمه، مبادا نزدیک بشید دست اندازی کنید حدود الهی. اینا باید سر جای خودش محکم باقی بمونه. در آیه 112 توبه، اتعابون العابدون، اینا رو بیان میکنه، والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین، حافظین لحدود الله یک ملاکه، نباید به هیچ وجه حدود الهی رو دست زد. اینا چیزاییست که مصداقهاییست که در قرآن وجود داره، در روایت هم فراوان در این زمینه ما مطلب داریم که تاکید شده بر روی حفظ حدود الهی. خب پس بنابراین صغرا کبرا مشخص شد، مقاصدی تجاوز از حدود الهی میکند، تجاوز از حدود الهی ممنوع است، پس نباید سراغ این راهکار رفت. نتیجه صغرا کبرا، نتیجه اینم اشکال به مقاصدی ها. به نظر ما این اشکال هم فقط بر یک گروه از مقاصدی ها وارده، اونهایی که معتقدن تنها راه استنباط احکام راه است مقاصد است، آنهایی که معتقدند به این که در تعارض بین مقاصد و نصوص مبین احکام ما نصوص مقاصد را مقدم میکنیم. این اشکال به اونها وارده. چرا مقدم میکنید؟ حدود خدا در مسائل جزایی این است، حدود خدا در مسائل روابط زوجین و طلاق و زندگی و اینها این است، نباید از این تعدی کرد و تجاوز کرد. تجاوز کسی بکنه دچار مبغوضیت الهی قرار میگیره. به اونا میشه این اشکال وارد کرد، اما همه مقاصد اینگونه نیستن. این تون روهاشون افراطی هاشون به تعبیری این گونه ان که مقاصد رو انقدر بهش اهمیت میدن که در کنار مقاصد مبین احکام، روایات مبین احکام رو نادیده میگیرن، وگرنه نوع مقاصدی ها نمعتقدن به این که آقا ما اگه نصوص روشن داشته باشیم ازش تجاوز نمی کنیم. حتی فقهای عامه بسیار بسیار اندکن کسانی که در مقابل نصوص صریح قرآن وایسن. در ارث للرجال للذکر مثل حظ الانثیین، در دیات نصوصی که در این زمینه وجود داره، در جزائیات، در حد زنا و سرقت و اینها که در قرآن آمده، اینا عمل نمی کنن به مقاصد، خیلی اندک. بله عرض کردم این اشکال به روشن فکرانی که می خواهن، متاسفانه در فضای شیعی هم گاهی شنیده یا دیده میشه یا نوشته ها برخورد می کنیم که آمدن انقدر برجسته کردن مقاصد رو که احکام مسلم موجود در قرآن و حدیث رو میگن نه با مقاصد امروز سازگار نیست، اینها رو کنار میذاریم. احیانا که اصلا قابل توجه هم نیستن، کسی هم اعتنایی نمی کنه از نظر علمی به این نگاه و این تفکر. واقعش این است که اگر به لحاظ علمی بخواییم برخورد کنیم، میگیم که تصریح کرده قرآن که نباید از این حدود تجاوز کرد، وقت چطوری میتونید شما بر اساس مقاصدی که معلوم نیست قطعیه غیر قطعیه اینا را. علی حالین عرض کردم بسیاری از مقاصدی ها چه در عالم غیر شیعی چه در شیعی که گرایش هایی به سمت مقاصد احیانا وجود داره، این رو قائل نیستن که ما در مقابل این نصوص مشخص و روشن که حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام حرام الى يوم القيامه صلی الله علیه و آله، در مقابل این مقاصد رو مقدم بکنیم. پس این اشکال به اینها لااقل وارد نیست. یکی از اشکالات دیگه ای که عرض کنم دیگه مطرح شده این است که عرض کنم این اشکال روشی است در واقع، به خود فقط اهل تسنن هم وارده. بسیاری از علمای اهل تسنن که اشعری مسلک هستند و برای حسن قبح ارزش قائل نیستند، اشکال این است که به اونها شما چطوری با این نگاه و نادیده گرفتن احکام عقل در استنباط احکام در کشف مقاصد اینقدر تلاش میکنید و برجسته میکنید؟ شما که حسن قبح عقلی رو قبول ندارید، شما که عقل رو یکی از منابع چهارگانه نمیدانید، اون وقت در تشخیص و کشف مقصد از تحلیل عقلی استفاده میکنید؟ این از اون عجایبی است که به کسانی که اشعری مسلک هستند در این رابطه وارد است و اشکال خیلی خوب و قوی است. و در نهایت یک اشکال دیگری که اولا به یک بیان دیگری مطرح شد این است که بر فرضی که ما یک مقصد موردی را در جایی کشف کردیم، از کجا معلوم که راه رسیدن به اون مقصد، تمام طرق و راه های رسیدن به اون مقصد معتبر است؟ ببینید ما در مقدمات گفتیم، در شرایط اینو مطرح کردیم، الان به شکل اشکالی مطرح میشه که فرض به این که ما مقصد رو کشف کردیم، اما آیا این دلیل میشه که تمام طرقی که ما را به این مقصد میرساند معتبر است؟ این از کجا؟ شاید شارع مقدس فقط همون راه ها و روش هایی که خودش معین کرده و اونها ما را به مقصد میرساند به همون اکتفا کرده باشد و فقط از این طریق بخواهد ما بینیم، یعنی مقصد به اضافه از این طریق رسیدن به مقصد براش مهم باشه، ولی زن نمیتوانیم از هر مقصدی استفاده کنیم و توسعه بدیم که عرض کردیم این رو ما در شرایط مطرح کردیم. الان حالا جنبندی کنم اشکالاتی که مطرح شد، اینها میبایست اولا دستبندی بشه و برخی از اینها تعمیم داره، اندکی از اینها عمومیت داشت، بیشتر اینها بر مبانی خاص فقط وارده. همونا هم تأملاتی داشتیم، خیلی سریع به اونها اشاره کردیم. در نهایت عرض ما این است که ما اگر مقصدی را به طور قطعی استفاده کردیم یا ظن معتبری همراهی کرد یا به ظهوری برگشت، ولو اسمش ممکنه مقصد هم نباشه، اگر از این طرق به دست آمد این می شود معتبر، عقلیش چون حجیتش به تعبیری ذاتیه، چون شرا نمیشه در موردش کرد، ظن معتبر هم اگر باشد همینطور، ولی اینکه بتواند یک راه مستقلی و جدای از اون حکم عقل از طرفی یا ظهور و نص معتبر یا استفاده از راهکارهایی که مثل الغاء خصوصیت، مثل تنقیح منات، مثل قیاس اولویت، غیر از اونها بخواهد راه دیگری وجود داشته باشد، صرفاً خود مقصد به تنهایی بتواند در کشف اون حکم به ما کمک بکند، به لحاظ صغروی انصافاً یا نیست یا بسیار نادر است و عدم اعتبار این رو به این شکل ما حکم صادر میکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. البته این رو هم عرض بکنم که مثال هایی زده شد، نگاه های ما فرق میکرد. ما یه وقت نگاهمون در مقاصد این بود که کلن اونهایی که جریانی که در فقه اهل تسنن به عنوان فقه مقاصدی مطرح شده، اون رو اگر میخواستیم مورد لحاظ قرار بدیم، همین اشکالاتی است که خیلی واضح و روشن به اونها وارده. اما تو فضای شیعی اگر برخی از اندیشمندان به مقاصد تکیه میکنند، به نظرم خیلی از اینها قابل ارجاعه و مصادیقی هم که ذکر شده در جای خودش جای تأمل داره، که متاسفانه فرصت نشد که به تک تک این مصادیق بپردازیم که اونم زیاد هم نیست. والحمدلله.